سلطان محمد سرور لتاو سرده.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. وزیر خارجه روسیه میگوید نیروهای امنیتی افغانستان نمیتوانند تا پایان سال 2014 میلادی که قوای بین المللی این کشور را ترک میکنند از عهده امنیت کشور خود برآیند، ولی پیمان نظامی ناتو که قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان را رهبری میکند گفته است که پس از خروج این نیروها کدام خلای امنیتی در افغانستان ایجاد نخواهد شد و قوای امنیتی افغانستان از عهده امنیت کشور خود برآمده میتوانند. ناتو پس از سال 2014 برنامه کمک، مشوره دهی و حمایت از نیروهای افغان را روی دست دارد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روسیه در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی ناتو در افغانستان ابراز شک و تردید نمود. حکومت افغانستان برای تجلیل از پیروزی‌های اخیر تیم ملی کرکت مراسم باشکوهی را در نظر دارد و وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید که این کشور و ایران در صدد از سرگیری روابط دیپلماتیک خود می‌باشند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه روسیه میگوید نیروهای امنیتی افغانستان نمیتوانند تا پایان سال 2014 میلادی که قوای بین المللی این کشور را ترک میگویند از عهده امنیت کشور خود برآیند. سرگی لاوروف همچنان در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان ابراز شک و تردید نمود. وزیر خارجه روسیه افزود تا زمانی که طالبان با حکومت افغانستان گفتگو نکنند، وضعیت افغانستان حل سیاسی ندارد. اما ناتو که قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان را رهبری می کند گفته است که پس از خروج این نیروها کدام خلای امنیتی در افغانستان به میان نخواهد آمد و قوای امنیتی افغانستان از عهده امنیت کشور خود برآمده می توانند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه داریم. حکومت افغانستان برای تجلیل از پیروزی‌های اخیر تیم ملی کرکت یک کمیسیون را تعیین کرده تا با ورود کرکت بازان کشور مراسم باشکوهی برگزار کند. تیم کرکت افغانستان در بازی‌های 4 روزه‌ای که در شهر شارجه امارات عربی متحد برگزار شد، تیم کینیا را با 8 ویکت شکست داد. قبل از آن تیم کرکت افغانستان در بازی‌های 20 اووره و 2 مسابقه یک روزه نیز با تفاوت خیلی زیاد تیم کرکت کینیا را شکست داد و به بازی‌های جام جهانی سال 2015 راه یافت. شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
رئیس جمهور امیر از لحاظ مادی و معنوی انشاءالله تشویق خواهد کرد. مثل که شما در جریان هستیم که ماه گذشته تیم فوتبال ما در مسابقات جنوبی آسیا قهرمانی را به دست آورد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اونها را به نوازش مادی و معنوی داد. همچنان ما امیدوار هستیم که تیم ملی کرکت افغانستان به همان شکل تشویق نماید و کمک کند.
بر اساس جدول شورای کرکت بین المللی، افغانستان در جام جهانی سال 2015 میلادی در گروه A با 6 تیم قهرمان کرکت مسابقه می دهد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور و ایران پروسه‌ای را آغاز کردند که در نتیجه آن سفارت‌های دو کشور می‌توانند دوباره گشایش یابند. رابط دیپلماتیک بین دو کشور از سال 2011 میلادی به این سو قطع شده است. ویلیام هیگ در اجلاس پارلمان بریتانیا گفت او با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف موافقه کرده که برای بهبود رابط دو کشور گام‌های تدریجی برمی‌دارند. او گفت که هر دو کشور در مرحله نخست شارژ دافیرهای غیر مقیم را تعیین می‌کنند که به طور تدریجی روی انکشاف روابطشان کار کنند تا در نتیجه آن سفارت‌ها در هر دو کشور بازگشایی شوند. Our diplomatic relations suffered a severe setback when our embassy compounds in روابط دیپلماتیک ما زمان خیلی صدمه دید که ساختمان سفارت بریتانیا در تهران در سال 2011 میلادی مورد حمله قرار گرفت و به کنوانسیون ویانا توهین شد. همچنان وقت این روابط تیره‌تر شد که مجلس ایران به قطع روابط با بریتانیا رأی داد. اکنون این مسئله برای هر دو جانب قابل درک است که این پیشرفت تاریخی در روابط دو جانبه مستلزم پیشبرد گام به گام از هر دو طرف میباشد. وزیر خارجه برتانیا تاکید کرد که اگر ایران می‌خواهد که جامعه بین‌المللی تعزیرات وضع شده بر این کشور را دور سازد، ایران باید در برنامه اتمی خود تغییرات اساسی وارد کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید تعطیلی تعداد از ادارات دولتی که در اثر اختلافات کنگره در مورد تصویب بودجه به میان آمده، به اعتبار آمریکا در جهان صدمه وارد کرده است. باراک اوباما در حالی که از مسدود شدن بخش از ادارات دولتی 8 روز گذشت، دیروز در قصر سفید چنین گفت: ما در همین هفته افزایش فرصت‌های کاری و انکشاف تجارت را برای آمریکا در اجلاس مهم آسیا از دست دادیم. هرچند رسیدگی به این موضوع زمان زیادی را در بر نمی‌گیرد، اما در هر حال این مسئله به اعتبار ما در جهان لطمه وارد می‌کند. یعنی چنین به نظر می‌رسد که گویا ما نمی‌توانیم مشترکاً عمل کنیم. جمهوری خواهان که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریتند، برای تصویب بودجه مالی امسال حکومت خواستار تغییرات در قانون خدمات صحی اوباما شدند. وزارت دفاع آمریکا یک نماینده خاص خود را برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو موظف ساخت. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت پاول لیونز را به حیث نماینده جدید تعیین کرد. او افزود که این نماینده بر اساس دستور رئیس جمهور که در ماه می صادر کرده بود تعیین می شود. باراک اوباما این مقام را زمان ایجاد کرد که سلسله از اقدامات را برای بستن زندان گوانتانامو اعلان نمود. انتقال زندانیان به دیگر کشورها نیز در این اقدامات شامل است. پایان اخبار.
سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهی شما تشکر میکنم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر خارجه روسیه میگوید نیروهای امنیتی افغانستان نمیتوانند تا پایان سال 2014 میلادی که قوای بین‌المللی این کشور را ترک میگویند از عهده امنیت کشور خود برآیند، ولی پیمان نظامی ناتو که آیساف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان را رهبری میکند گفته است که پس از خروج این نیروها کدام خلای امنیتی در افغانستان به میان نخواهد آمد. یک کمیسیون 15 نفری حل منازعات به هدف کاهش تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آغاز به کار کرده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان صادرات این کشور در سال جاری در مجموع 40% افزایش یافته است. مزمل شنواری، معین این وزارت:
بلوموم 40% از زیاد و علی راغل حکومت
در مجموع صادرات 40% افزایش یافته، اما در بخش اقلام زراعتی 60% صادرات بیشتر شده است.
ایران و برتانیا موافقه کردند که روابط خود را اثر میگیرند و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. روسیه در مورد ایجاد پایگاه‌های جدید نظامی ناتو در افغانستان ابراز شک و تردید نمود. وزیر خارجه روسیه که کشورش در مورد وضعیت امنیتی افغانستان بعد از سال 2014 میلادی نگرانی دارد، میگوید مقامات افغان نمیتوانند در مورد وضعیت امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور اطمینان دهند. اما ناتو که قوای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان را رهبری می‌کند، گفته است که پس از خروج این نیروها کدام خلای امنیتی در افغانستان به میان نخواهد آمد و قوای امنیتی افغانستان از عهده امنیت کشور خود برآمده می توانند. ناتو پس از سال 2014 هم برنامه آموزش، مشوردهی و حمایت نیروهای افغان را روی دست دارد. تفصیل بیشتر را در گزارش مقیم نایب می شنوید.
وزیر خارجه روسیه میگوید ایجاد پایگاه‌های نظامی ناتو در افغانستان که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از آنها استفاده به عمل می‌آیند سوالات را برانگیختند. سرگی لاوروف این مطلب را دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رشیا توده بیان کرد. وزیر خارجه روسیه گفت در مورد اینکه مقامات افغان شاید نتوانند از امنیت کشورشان بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی اطمینان دهند، نگرانی جدی وجود دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، سرگی لاوروف گفت نیروهای بین‌المللی به دلیل افغانستان را ترک می‌کنند که حدس می‌زنند در این کشور امن و ثبات تامین شده و نیروهای امنیتی افغان می‌توانند مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را تا پایان سال آینده به عهده گیرند. اما به گفته وی موضوع چنین نیست و وضعیت طور دیگر است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ادامه صحبت خود گفت با نزدیک شدن موعد خروج نیروها از افغانستان این علائم و نشانه ها برملا می شوند که قوای امنیتی افغان تا آن زمان برای تامین امنیت کشورشان آماده نخواهند بود. وزیر خارجه روسیه گفت طالبان با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند اما حاضرند که با امریکا در میز مذاکره بنشینند. سرگی لاوروف اضافه کرد تا زمانی که بازی با طالبان بدون اشتراک حکومت افغانستان به پیش برده شود ما شاهد وضعیت خواهیم بود که طالبان در گفتگو برای ایجاد یک حکومت بر بنیاد وسیع سهم نگیرند بلکه خود تلاش کنند تا قدرت را به دست گیرند و اینجاست که راه برای بروز یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان باز می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که در این رابطه یک پروسه همه‌جانبه آغاز نشود نمی توان امیدوار بود که وضعیت افغانستان از راه سیاسی حل خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک کمیسیون 15 نفری حل منازعات به هدف کاهش تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آغاز به کار کرده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در جریان 20 روز پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 27 تن برای احراز کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کردند. در این حال برخی از کارشناسان افغان تلاش‌های این کمیسیون را در راستای کاهش تعداد کاندیدان ناکام می‌خوانند. شرح بیشتر در گزارش جاوید حسن‌زاده از کابل.
مسئولان کمیسیون حل منازعات می‌گویند تلاش دارند تا به اساس یک تفاهم ملی یک تعداد کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را تشویق به انصراف از کاندیدیشان نمایند. اسدالله وفا یک مسئول این کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون متذکره در یک نشست از سوی حضرت صبغت الله مجددی رئیس جمهوری پیشین افغانستان ایجاد شده است. آقای وفا میگوید اقتصاد افغانستان این را ایجاب نمی‌کند که تعداد کاندیدان ریاست جمهوری بیشتر باشد. حداقل این تعداد باید به 5 تا 6 تن برسد. ان شاء الله مشکل هم حل می شود و به اقتصاد هم مفید است و یک تفاهم ملی هم در میان می باشد. اسدالله وفا می گوید در این کمیسیون 15 نفری افراد از ولایت های مختلف به شمول علمای دینی بزرگان قومی شرکت دارند تا با کاندیدان گفتگو نمایند. برای انتخابات ریاست جمهوری 27 تن خود را به حیث کاندیدان احتمالی ثبت نام کردند. پیش از این رئیس جمهور کرزی و برخی از افراد دیگر نیز گفتند که بهتر است از طریق یک اجماع ملی برای شرکت در انتخابات تعداد کاندیدان محدود باشند. در این حال برخی از کارشناسان کارکردهای این چنین کمیسیون ها را موثر نمی دانند. محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته نیز یک تعداد افراد تلاش کردند تا تعداد کاندیدان را کاهش بدهند اما این کار نتیجه نداده است.
من فکر می کنم که پیش از ختم نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری آقای مجددی و پیر صاحب گیلانی تلاشایی را کردند، خب بالاخره نظر به خواستهای شخصی هر شخصیت یا نتانستند بعد از او تلاشای ناکام حالی که دیده شد که شخصیتهای سیمودیی ریاست جمهوری و قدرت هستند، ببینیم که این تلاش میتونه که سبب ازی شود که در کاندیدای مورد حمایت ارگ یا تقلیل به عمل بیاره یا نه.
اما یک تعداد کارشناسان دیگر میگویند افراد هم در میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند که به هدف امتیازگیری در این پروسه اشتراک کردند. با باورانان با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری ممکن یک تعداد از این افراد از نامزدیشان به نفع کاندید دیگر در مقابل دریافت امتیاز منصرف شوند. انتظار میرود فهرست نهایی افرادی که نامهایشان را در کمیسیون مستقل انتخابات برای احراز کرسی ریاست جمهوری ثبت کردند در اواخر ماه عقرب از سوی کمیسیون انتخابات به نشر برسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه روسیه میگوید نیروهای امنیتی افغانستان نمیتوانند تا پایان سال 2014 میلادی که قوای بین المللی این کشور را ترک میگویند از عهده امنیت کشور خود برآیند. اما ناتو که قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان را رهبری میکند گفته است که پس از خروج این نیروها کدام خلای امنیتی در افغانستان ایجاد نخواهد شد و قوای امنیتی افغانستان از عهده امنیت کشور خود برآمده میتوانند. حکومت افغانستان برای تجلیل از پیروزی‌های اخیر تیم کرکت یک کمیسیون را تعیین کرده تا با ورود کرکت بازان کشور مراسم باشکوه برگزار کند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور و ایران پروسه‌ای را آغاز کرده‌اند که در نتیجه آن سفارت‌های دو کشور می‌توانند دوباره گشایش یابند. رئیس جمهور آمریکا میگوید تعطیلی تعداد از ادارات دولتی که در اثر اختلافات کنگرس در مورد تصویب بودجه به میان آمده به اعتبار آمریکا در جهان صدمه وارد کرده است. و وزارت دفاع آمریکا یک نماینده خاص خود را برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو موظف ساخته است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه World Politics Review در شماره اخیرش مطلبی را در مورد کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانیده است و در بخشی از آن می نویسد: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال دایر خواهد شد که تعداد زیاد عساکر خارجی از افغانستان برای خروج از آن کشور آمادگی می گیرند و ماموریت ایساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت هم خاتمه می یابد. در آغاز این هفته ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری پایان یافت، اما مذاکرات روی پیمان همکاری‌های امنیتی بین کابل و واشنگتن جریان داشت که تا هنوز به کدام نتیجه قابل ملاحظه دست نیافته و در بدل امکان خروج تمام عساکر خارجی از افغانستان را زیاد ساخته است. نشریه World Politics Review از قبل معاون شبکه تحلیلگران افغان تامس بوتک نوشته است که میگوید با وجود آن که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از لحاظ تاریخی از اهمیت زیاد برخوردار است، ولی تا حال کاندیدان انتخابات در مورد پالیسی هایشان چیز نگفتند. بحث ها در مورد نام هاست، نه در مورد برنامه ها. نشریه در ادامه بیانات تامس روتک می نویسد کاندیدان ریاست جمهوری بجز از بحث های سیاسی و مقالاتی که در آن مخالفت خود را با مذاکرات با طالبان ابراز می دارند، برنامه های پخته سیاسی ندارند و فقط شعار سال و وحدت ملی را می دهند. نشریه در ادامه از قول تامس راتک می نویسد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حتما تقلب می شود. کمیسیون مستقل انتخابات مستقل نیست، در آرا تقلب صورت خواهد گرفت، صندوق ها پر خواهند شد و پروسه شمارش آرا انحصاری خواهد بود. نشریه از قول جید اوبر رئیس مؤسسه بین المللی پروگرام دموکراسی نوشته که میگوید ادارات انتخابات افغانستان بهبود یافتند و شورای ملی افغانستان در ماه جولای دو قانون جدید را تصویب کرد که بر اساس آن نتایج آرا تصدیق خواهد شد و شکایات با مسئولیت عام و تام بررسی خواهد شد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان قتل یک دختر چگونه سیستم قضایی افغانستان را با چالش مواجه ساخت. سال گذشته بعد از قتل شکیلای 16 ساله، تعدادی از فعالان و محصلین در کابل مظاهرات را بر راه انداختند و عضو خانواده یک عضو پارلمان افغانستان را به جرم کشتن شکیلا به عدالت کشانیدند. به نوشته گاردین، این یک پیشرفت خوب بود برای اینکه زورمندان باید به قانون سر اطاعت بگذارند. گاردین می نویسد شکیلا در سال 2012 در ولایت بامیان در منزل یک مقام ارشد به نام وحید بهشتی توسط پسر یک جنگسالار مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شده بود. به نوشته گاردین، برادر قاتل شکیلا که عضو پارلمان است و وحید بهشتی تلاش داشتند روی این قضیه خاک بریزند، ولی در نتیجه تظاهرات دوامدار محصلین و فعالین افغان این مسئله تعقیب می شود و قاضی های کابل و ولایت بامیان قضیه را دنبال می کنند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان صادرات این کشور در سال جاری در مجموع 40% و از تولیدات زراعتی 60% افزایش یافته است. به گفته مسئولان در این وزارت، میوه تازه و خشک از اقلام مهم صادراتی افغانستانند که در این سال به کشورهای مختلف جهان فرستاده شدند. اما تاجران و صادرکنندگان از موجودیت برخی از مشکلات در برابر فعالیت‌هایشان شکایت دارند. سید فتح محمد بها با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان در وزارت تجارت و صنایع افغانستان، هرچند میزان دقیق صادرات این کشور روشن نیست، اما در جریان بیش از یک دهه گذشته با ارزش بیشتر از 1 میلیارد دلار اموال افغانستان به خارج صادر شدند. مزمل شینوار موین این وزارت میگوید که بخش اعظم صادرات افغانستان را میوه های خشک و تازه تشکیل میدهند، اما صنایع دستی مثل قالین و سنگ های قیمتی کشور نیز در جهان بازار خوب دارد. آقای شینواری ادعا می کند که صادرات کشور در سال جاری 60% افزایش یافته است.
در مجموع صادرات 40% افزایش یافته، اما در بخش اقلام زراعتی 60% صادرات بیشتر شده است. ما امیدواریم که در سال جاری ارقام رسمی که از سوی اداره احصایه منتشر می گردد 600 تا 700 میلیون دلار میزان صادرات باشد، اما می گوییم که صادرات حقیقی ما از میلیارد دلار بیشتر است.
آقای شینواری این اظهارات را به روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک نمایشگاه تولیدات افغانی که به مناسبت فرارسیدن عید سعید اضحی در کابل برگزار گردیده بود ابراز داشت. در این نمایشگاه که از سوی اداره انکشاف صادرات افغانستان راندازی شده، میوه های خشک و تازه صنایع دستی مانند قالین، قرقال، دستدوزی و سنگ های قیمتی به نمایش گذاشته شده اند. در این حال مسئولان در وزارت تجارت و صنایع میگویند که تلاش ها برای افزایش صادرات جوس و نوشابه های غیر الکلی تولیدات افغانستان نیز ادامه دارند. از سوی دیگر تاجران و صادرکنندگان افغان از موجودیت مشکل ترانسپورتی و ترانزیتی با پاکستان، نبود سردخانه ها و زمینه بسته‌بندی معیاری برای تولیداتشان شکایت دارند. حاجی حسن رئیس اتحادیه صادرکنندگان افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفت تا حالا هم برای لاری های آنان اجازه داده نمی شود که از پشاور به کدام شهر دیگر پاکستان بروند.
تا حالا هم لاری های ما از پشاور به آن طرف فقط حرکت را ندارند. این یک مشکل بزرگ است. برای لاری های ما طور معیار را تعیین کردند که هیچ در جهان وجود ندارد. اما لاری های آنان که به کشور ما میآیند هیچ معیاری وجود ندارد. ولی به لاری های ما اجازه نمی دهند که از پشاور بیشتر بروند.
در بیش از یک دهه گذشته برای افزایش میزان صادرات افغانستان تلاش های زیاد صورت گرفتند، اما هنوز هم تفاوت میان واردات و صادرات افغانستان به گفته وزارت تجارت و صنایع به 95% می رسد. آگاهان امور اقتصادی می گویند که عدم توجه به تقویت سکتور صنعت و استخراج معادن در افغانستان سبب شده که این کشور تا این حد متکی به اموال خارجی باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برتانیا و ایران موافقه کردند که روابط دیپلماتیکشان را دوباره تحکیم می بخشند. روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن بعد از حمله سال 2011 میلادی بر سفارت برتانیا در تهران و شمار اقدامات از سوی ایران قطع شده است. این اقدام در حال صورت می گیرد که حکومت حسن روحانی تلاش دارد تا روابطش را با جامعه بین المللی بهبود بخشد. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش مقیم نایب می شنوید.
وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید کشورش و ایران پروسه را آغاز کردند که در نتیجه آن سفارت های دو کشور می توانند دوباره گشایش یابند. روابط دیپلماتیک بین دو کشور از سال 2011 میلادی به این سو قطع شده است. ویلیام هیک در اجلاس پارلمان بریتانیا گفت او با همتای ایرانیش محمد جواد ظفر موافقه کرده که برای بهبود روابط بین دو کشور تدریجا گامهایی را برمی‌دارند. وزیر خارجه بریتانیا گفت هر دو کشور در مرحله نخست 16 فیرهای غیر مقیم را تعیین می‌کنند که به طور تدریجی روی انکشاف روابطشان کار کنند تا در نتیجه آن سفارت‌ها در هر دو کشور بازگشایی شوند. روابط دیپلماتیک ما زمان خیلی صدمه دید که ساختمان سفارت بریتانیا در تهران در سال 2011 میلادی مورد حمله قرار گرفت و با کنوانسیون ویانا توهین شد. همچنان وقتی این روابط تیره تر شد که مجلس ایران به قطع روابط با بریتانیا رای داد. اکنون این مسئله برای هر دو جانب قابل درک است که این پیشرفت تاریخی در روابط دو جانبه مستلزم پیشبرد گام به گام از هر دو طرف می باشد. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنای ایران از قول مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه میگوید تهران تاکید کرد که بریتانیا و ایران موافقه کردند تا 16 فیر غیر مقیم را تعیین کنند. حمله بر سفارت بریتانیا در ایران در سال 2011 میلادی بعد از انقلاب اسلامی شدیدترین بحران در روابط دیپلماتیک این دو کشور به شمار می رود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در ادامه صحبتش گفت از زمان انتخاب حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران در ماه جون امسال در لحن صحبت تهران تغییر آمده است، اما وی افزود که با مشکلات در این راستا نباید به دیده کم نگریست. با گفته ویلیام هیک ساختار قدرت در ایران پیچیده است و تعداد در این کشور موجودند که با موقف حکومت که می خواهد روابط با غرب را بهبود بخشد و رای علی را برای برنامه جنجال برانگیز اتمیش دریابد موافق نیستند. وزیر خارجه بریتانیا یک بار دیگر به این موضوع تاکید کرد که اگر ایران می‌خواهد که جامعه بین‌المللی تعزیرات بر آن کشور را رفع کند، بنابراین نیاز است که تهران در برنامه اتمی‌اش تغییرات اساسی را بیاورد. غرب شک دارد که ایران به طور پنهانی در تلاش ساختن سلاح اتمی است، ادعایی که تهران همواره آن را رد می‌کند.
رنگ های زندگی
میشد آغاز یک معرفی از شما داشته باشید.
محبه سعادت هستم، آمر جندر وزارت اطلاعات فرهنگ. دو ما میشه که در این پست از طریق رقابت آزاد امتحان دادیم.
امتحانی که دادیم چقدر با مشکلات مواجه شدیم؟
والا با بسیار خشونت های زیاد مواجه شدم، به حد زیاد. اول امتحان من هم میگرفتن، وقتی فهمیدن که در امتحان تحریری ما موفق شدم، تحریری ما میخواستن که تخریب کنن. با وجودی که مرا شدیدن شوک دادن، اما ما هیچ وقت اعتماد به نفس جرأت خود از دست ندادم.
محبه جان میشه بر ما بگین که در امی بخش شما کار میکنین تا به حال چی کارها و چی فعالیت های انجام دادید؟
کارهای فعلا اگر راستی بگویم کارهای اندک اندک را ما شروع کردیم و برنامه‌های بسیار وسیع دارم که برای خانم‌ها داده مجموع برای زنان ما انجام بدم. ارتقای ظرفیت خانم‌هاست در ادارات که اول باید یا بفهمن حقوق خود، قانون سیاسی افغانستان برای خانم‌ها در کدام ماده، در کدام فصل، در کدام فقره برشان چی گفته، آگاهی داشته باشن که از حق خود دفاع کنن.
شما چی انگیزه باعث شد که مثلا در رقابت آزاد امتحان بدین و بخیر بمی پست که فعلا هستین کار کنین؟
ما یگانه چیزی که در وجود خود دیدیم ما اعتماد به نفس داشتیم و همیشه در یک پست که کار کردیم ما به او اتکا نداشتیم که ما باید دمی امی همیشه باید دمی یک نقطه دمی یک پست کار کنیم. اینم تو یک استعداد بگم، اینم تو یک احساس و همت جرأت در وجود ما است که ما میخوایم باید که رشد کنم. خود در یک جای زیاد کوشش کردیم، مطالعه کردم، با وجودی که در افغانستان زندگی کردیم همیشه دچار بسیار مشکلات ها بودیم. اما
گاهی این چی مشکلاته؟
مشکلات زیاد است. همین است که مثلا زن میشه از لحاظ تساوی جنسیت اجتماعی مثلا حقوق امتیازاتی که همیشه مردان میگیرن یک زن گرفته نمیتونه. همین پست را که انتخاب کردیم یکی به خاطر از اینکه خودم رشد کنم و میخوایم هدف ما همین است که بعد دیگه خانمایی که در افغانستان از برزیا نشان بتم و بیاموزانم که شما باید کوشش نهایی تان کنین که میتونه زنو رشد کنه و برد زنو پیشرفت یا کامیابی زنو دمی است.
میگن که سال 2014 وقتی که نزدیک شدم میره متشویش خانما زیادتر شده میره که مواد کار خود از دست بدیم، مواد مثلا اوضاع خرابتر شوه و ما نتونیم تحصیل بکنیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
من خودم در مورد سال 2014 هیچ تشویش ندارم، هیچ اصلا فکر نمی کنم. ما کار خدا ادامه دادیم، امیدم و پیام ما بر دیگر زنام همی است که اصلا تشویش سال 2014 را نکنن. فقط هدف ما اینمی است که تا به حال پیش رفتیم و انشاءالله با اعتماد به نفس و اتکا به خداوند که دارم بعد از این هم پیشرفت های زیاد خواهد کردم. تشکر در شما متشکرم.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد